الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي روحه نسخة الأحدية في الله وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت وجسده صورة معان الملك والملكوت طاووس الكبرياء وحمام الجبروت أحمد الباعت على باب الهابوت الرادف ببعثته للأطوفة والرحموت والباهت للجبت والطاغوت الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل ساعة والأيام حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجمعان برای تعظیم در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب شب بعثت خاتم الانبیا آخرین سفیر خداوند برای انسان هاست. بزرگترین عید در عالم همین عید مبعثه، برانگیخته شدن کاملترین انسان، یعنی اول شخص در نظام هستی، اول شخص در میان انسان ها نه، اول شخص در نظام هستی، در میان فرشتگان، ارواح، اجنه، انسانها، همه مخلوقات، کسی که شماره اوله خاتم انبیاست و بعثت ایشون انفجار نوری بود در روی زمین، اگرچه ایشون رحمتون للعالمینن، رحمت برای همه عوالمن، که حتی در روایتی جبرئیل میگه این رحمتون للعالمین بودن رسول خدا من رو هم دربر میگیره، یعنی نه فقط در عالم انسانی رحمتون للعالمینن، این رحمتیه که عوالم رو دربر میگیره. شما هر فیض و فضلی رو که الان میبینید از برکت وجود رسول الله، هر علم و معرفتی که الان دست بشر هست از جانب ایشونه. قبل از ایشون نگاه کنید، حالا خود آقا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه وضعیت عربستان رو توصیف کرده، وصف کرده که شما قبل از پیامبر چجوری بودید، با چه وضعی زندگی می کردید. دنیا رو ظلمت گرفته بود، مردم دوچار شرک و خرافه پرستی بودند. شما می دونید شرک اصلا با خرافه یکیه، همون خرافه پرستی وقتی شدت می گیره میشه شرک. موجودات خیالی و خرافی رو اونقدر بهش اعتقاد پیدا میکنن که براش نذر میکنن، قربانی میکنن بچه هاشونو، در حالی که اصلا هیچ موجودی نیست، اصلا چنین موجودی وجود نداره. چیزهایی رو خدا میدونن، خدا یعنی موجوداتی که اثر بخشن، موجوداتی رو برای خودشون خدا تصور میکردن و کار به جایی بود که فرزندانشون رو قربانی میکردن برای این خدایان واهی و خیالی خودشون. این از عقاید و اعتقادات که تمام زمین رو کفر و شرک گرفته بود. یه جاهایی موحد اگر بودن اون هم نگاه کنی دوروبرش پر از خرافه بود. زرتشت خودش موحد بود، دین زرتشت دین توحیدی بود، ولی اونقدر دچار تحریفات شده بود که آتش پرست شدن. آتش پرستی، پرستش عناصر مال خیلی زمانهای قدیمه. ایرانیان باستان قبل از زرتشت آب رو میپرستیدن، آتش رو میپرستیدن و حضرت زرتشت آمد برای مبارزه با اینها. در دین اصیل زرتشت آتش پرستی نداریم، ولی بعد از ایشون دوباره یواش یواش خرافات وارد دین ایشون شد که تا الان هم که میبینید زرتشتی آتش میپرستن، آتش رو مقدس میشمارن و ستایشش میکنن، در حالی که آتش هم مثل یکی از عناصر دیگه است. حیات انسان به آتش وابسته است، خب به آب هم وابسته است، به هوا هم وابسته است، به خاک هم وابسته است، به خورشید، به ماه، شرایط زیست محیطی همه باید دست به دست هم بدن. یه دونه مورد نیستش که نه خبر از توحید بود، نه خبر از مکارم اخلاق. شاهان ایرانی که اون موقع ایران جز تمدن‌های برتر بود، بخونید وضعیتشون چه وضعی داشتن. به قدری ظلم و ستم در ایران بود که یکی از تاریخ نویسان اجتماعی خارج اروپایی هم هست، میگه اگر اسلام وارد ایران نشده بود مسیحیت ایرانو میگرفت، چون مردم منزجر بودن از اون حاکمیت و از اون دینی که حاکم بود بر اونها. حالا اون به اصطلاح ایرانش بود که خیلی متمدن بودن، روم تا
که اصلا شرک بیداد میکرد. آلهه های رومی، خدایان رومی، اونا بدتر از عربستان بودن تو شرک و بت پرستی. منتها حالا یک شرک و بت پرستی مدرنی شده بود، چون قدرت پیدا کرده بودن و اینها، خدایان تخیلی و خیالی که برای خودشون درست کرده بودن و اونها رو ستایش میکردن. فریا، فریا یکی از خدایان رومی و نمیدونم ایران باستان و اروپا و اسکاندیناوی. و فریا چیه؟ پریا، پریا شنید؟ پری، جن و پری که میگیم، اینا یه خدایی داشتن به نام فریا، همون پریا یا پری که در زبان فارسی ما میگیم، که یک موجود زیبایی مثلا روحانی مجرد خیلی زیبا و خوشگله، این کارهایی انجام میده، قدرتهایی داره. گول یا قول، همون موجودات افسانه‌ای که قد خیلی بلندی داره، خیلی مردم آزاره و از این داستانهای. که اسلام اهریمن، اهریمن چیه؟ فکر نکنید همون شیطان ها، اهریمن همون شیطانه، نه، شیطان هیچ قدرتی در زمین نداره. شیطان نمیتونه کسی رو بکشه مثلا، شیطان میتونه انسانها رو وسوسه کنه فقط تا همین حد. اما اهریمنی که اونا میگفتن موجوداتی میدونستن که مؤثرن تو این عالم، شرور میگفتن از جانب اهریمنه، خیرات از جانب یزدانه. یزدان و اهریمن اون شرک بود اینها. تازه اینا ممالک پیشرفته، مصر، او میگه تعداد بت‌ها تو مصر از انسان‌ها بیشتر بود. الان هم که شما نمادهاشو نگاه میکنید چقدر مثلا بز، ستا مجسمه بز وجود داره، نه به خدا. شغالوس، یکی از خدا، شکل شغال، تمساح، از یک خدایانی میپرستیدن که گربه، تمساح، جغد. جزیره عربستان، شبه جزیره عربستان، اونها هم خدایانی رو میپرستیدن برای خودشون، بت‌هایی رو علم کرده بودن. یه عده‌شون جن میپرستیدن، یعبدون الجن، اجنه رو پرستش میکردن. یه عده نمیدونم بت‌های تراشیده دست خودشون رو پرستش میکردن. یه عده که خیلی پیشرفته بودن ستاره ها رو میپرستیدن. پیامبر اکرم در چنین جامعه ای که نه علمی بود، نه کرائم اخلاقی بود. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه کار شماها دزدی و تجاوز بود. آقا ماهای حرام چیه؟ ماهای حرام، ماه رجب ماه حرامه، چهار ماه در سال اینا حرام اعلام کرده بودن. جنگیدن تو این ماه حرامه، فقط تو این چهار ماه نمی جنگیدن، بقیه جنگ و خون ریزی و بکش بکش و برن زنان فلان قبیله رو اسیر کنن و مردانشون رو بکشن و راهزنی و کارشون اصلا این بود. مثل حیوان، ممالک دیگه هم اینجور بود ها. روم هم شما نگاه میکنید چقدر تجاوز، کشورگشایی میکردن، تجاوز و قتل و غارت و اسارت گرفتن. و در چنین موقعیتی رسول خدا مبعوث میشه. یک انفجار نور. یه نکته ای رو بگم عزیزان، انسانهای الهی غیر از یک دانشمنده، شما فکر نکنید پیامبر اکرم 23 سال نبوت کرد، خب 23 سال کلاس و درس و جلسه هم داشت، میگه چقدر میتونست انتشار بده؟ نه، اون قوت نفس پیامبر همه عالم رو تحت تأثیر قرار میده. این نیست که فقط ایشون سخنرانی کنه یا حرف بزنه مردم رو بخواد هدایت کنه. خاطره ای هست از ابن سینا، یه بار گفتم برای عزیزان، ابن سینا شاگردی داشت به نام، حالا بهمنیار بود یا اون یکی دیگه شون بود، جوزجانی. یه بار شبها نشسته بودن کتابت میکردن، مینوشتن. برمیگرده به ابن سینا میگه شیخونا تو با این همه علمی که داری، ابن سینا واقعا نابغه‌ای بود که الان بعد از هزار سال جزو نوابغه، کم کسی نیست ابن سینا در علوم مختلف، فقط پزشکی نیست، در ریاضیات، در فقه، در قرآن، در حدیث، در فلسفه، در منطق، او در لغت علمی نبود که فرا نگرفته باشه. گفت استاد تو با این علمی که داری چرا ادعای پیغمبری نمی کنی؟ تو ادعای پیغمبری کنی خیلی ها باید ایمان میارن. ابن سینا یه چند لحظه سکوت کرد و جواب نداد. چند دقیقه که گذشت، شب بود، هوا هم سرد، دارم برف آمده بود. گفت فلانی میتونی بری از برکه این مقدار آب خنک برام بیاری؟ این آب کوزه گرمه، حواس آب خنک کردم. اینم تنبلیش می آمد تو اتاق گرم بخواد بره تو هوای سرد، شبم بود، از برکه آب برداره بیاره. گفت استاد شما الان مزاجتون گرمه، حالا به ابن سینا داره یاد میده مزاج رو، آب سرد که بخورید وارد مزاج بشه لطمه میزنه به این مزاج. در همین بین مؤذن شروع کرد اذان گفتن. گفت ببین پسر جان، من استادتم، کنار دستتم، بهت میگم یه لیوان آب بیار برا من، هوا سرد، تنبلی میکنی بری بیاری. 400-500 سال از زمان پیامبر گذشته هیچ کسم به این مؤذن تکلیف نکرده، تو این هوای سرد رفته بالای مأذنه داره شهادت میده به نبوت ایشون، من خیلی فرق میکنم با پیامبر. بحث این نیست که درس و بحث و کلاس و جلسه باشه، بحث این نیست که اسلام با شمشیر کجا رفت. هیچ چیز رو با شمشیر به کسی نمیشه تحمیل کرد. درست مسلمان ها که اصلا ما اونا رو قبول نداریم حمله کردن به ایران و تصرف کردن ایران رو، اما اگر اسلام دین الهی نبود نمیپذیرفتن مردم ایران، چون پیامبر با حمله به کشورها مخالف بود. پیامبر نامه مینوشت، نامنگاری میکرد برای به دعوت به اسلام، نه اینکه حمله کنه. خلفا وقتی خلافت رو از امیرالمومنین غصب کردن، شروع کردن کشورگشایی کردن، و جالب اینه که اصلا هم نمیگفتن بیایید مسلمان بشید. به ایرانی ها گفتن آتشکده درست کنید، دین خودتون رو داشته باشید. چرا؟ به خاطر اینکه با جزیه میدادن. اگر مسلمان می شدن دیگه جزیه نمی دادن، مالیات نمی دادن. لذا اینا دلشون می خواست اینا آتش پرست بمونن. کسی به زور نگفت مسلمان بشید. که حتی عمر در زمان خلافت خودش می خواست اجازه اسلام به کشورهای دیگه نده، بگه این یه دین عربیه، باید عربی بمونه. امیرالمومنین گفت نه، متقاعدش کرد که تو کشور رو فتح میکنی اینا مسلمان بشن، پس برای چی میکشی؟ پس برای چی میگیری؟ که حضرت اینجوری بهش گفت، گفت تو کشورها رو که الان فتح میکنی سرزمین تو بزرگ میشه. اینا اگر مسلمان نشن، مسلمان ها بعد از یه مدت در اقلیت قرار میگیرن، تضعیف میشن. این هم گفت اه راست میگی، برای حکومت خودش گفت حالا میتونن اسلام بیارن. لذا اونا خیلی دنبال این نبودن که ایرانی ها مسلمان بشن. ایرانی ها اگه پذیرفتن با آغوش باز پذیرفتن. بسیاری از علمای درجه یک اسلام رو شما میبینید ایرانی هست. یه آقایی صحبت میکرد میگفت آقا ما مستشرق خیلی داشتیم. سلام. مستشرق کسانی هستند که از غرب میان برای شناسایی شرق، ادیان شرقی، نمیدونم تمدنهای شرقی، به اینا میگن مستشرق. خیلی داریم تو عرفان اسلامی، کلی مستشرق داریم که آمدن رو عرفان اسلامی فقط کار کردن، که بعضیشون هم آمدن مسلمان شدن، شیعه شدن، مثل هانری کوربن. چقدر هم کتاب در دفاع از شیعه نوشته، مثل ویلیام چیتیک، مثل نیکلسون. نیکلسون نمیدونم حالا مسلمان شد یا نه، ولی جزء مستشرقینیه که آمده کار کرده. میگفت خب چرا ما مستقرب نداریم؟ چرا هیچ کدوم از ماها نرفتیم تو غرب تحقیق کنیم در مورد اونا؟ اونا آمدن تو کشورهای ما، فرهنگ ما رو مطالعه کردن، کتابامونو مطالعه کردن، فلسفه‌مونو، عرفانمونو، فقهمونو، تاریخمونو. چرا ما مستقرب نداریم؟ گفتم بله، میدونی چرا مستقرب نداریم؟ برای اینکه اونا چیزی ندارن. در معارف الهی و معارف انسانی اونا چیزی نداشتن که ما بخوایم بریم از اونا یاد بگیریم. هرچی هم که دارن بعد از جنگ‌های صلیبی که آنجلوس اسپانیا رو اونا تصرف کردن و حمله کردن به ممالک اسلامی، کتابای مسلمونا رو گرفتن ترجمه کردن. بعد از اون شما میبینید فلسفه غرب و عرفان غرب و اخلاق غرب، شما قبل از جنگای صلیبی یک کتاب نشون بدید از غرب. اونا چیزی نداشتن که ما بریم سراغشون. هرچی هم دارن از ما کپی کردن، از مسلمان ها، چه ایران چه جای دیگه. اما شما اسلامو ببین وقتی آمد چقدر ما رفتیم، یعنی از ایران و از جاهای دیگه رفتن برای شناسایی اسلام. بزرگترین ادیب عرب کیه؟ سیبوی. سیبوی ایرانی، کتاب ادبیات عرب رو نوشته، اصلا اصل ادبیات عرب رو ایرانی تدوین کرده. محدثان بزرگ اهل سنت چند تاشون ایرانی هست؟ چند تا از محدثان بزرگ شیعه ایرانی هست؟ کلینی از روستاهای تهران، کلین، کلینی رازیه دیگه، رازی ری تهران. شیخ صدوق کجاییه؟ ایرانیه. صدوق رازیه دیگه. امام فخر رازی ری مال ایرانه. بزرگانه چه اهل سنت چه شیعه رو شما نگاه میکنید میبینید از عرب ها ما کسی رو نداریم به اون صورت. یه چند تا خیلی مختصر اینها رفتن دیدن مطلب دارن، اینا دیدن اینا حرف دارن برای گفتن، معارف دارن که گرفتن و پرورش دادن. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. خدا آن کسی بود که در میان امیین رسولی از میان آنان برانگیخت. امیین یه معناش یعنی بی سواد. امی، ام یعنی مادر، امی کسیه که از مادرش هرچی بلده، درس نخونده. دیدید میگن زبان مادری، یعنی نرفته برای این زبان درس بخونه، از مادرش یاد گرفته این زبانو. لذا امیه یعنی بی سواد. یک معناش او کسی بود که در میان امیین رسولی از آنان برانگیخت. آقا جان حضرت علامه می‌فرماد اگر ما یه شهری داشته باشیم که ساکنان این شهر ابن سینا، ملا صدرا، ابن عربی، ابن رشد مغربی، فارابی، خواجه نصیر طوسی، اینا ساکنان این شهر باشن، پیامبر اکرم بیاد وسط اینها، میشه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، در میان بی سوادا یکی از اونها برانگیخته شد. همه اینا در مقابل رسول الله بی سوادن. اگه قیاس کنیم علم اولین و آخرین، پیامبر اکرم میگه در معراج به من شیر نوشانیدن و علم اولین و آخرین را فرا گرفتم. علم اولین و آخرین چه علوم میاد؟ ما بارها گفتیم اگر این روایاتی که عرض میکنیم دست این غربیا بود، برای هر کدومش یه فیلم درست میکردن، گفتن ببینید پیامبر ما 1400 سال پیش چنین چیزی گفته. ولی متاسفانه ما هیچ خبر نیست. چه مطالبی رو رسول الله اطلاع داده که آینده چی میشه چی میاد؟ حالا اون زمان که اصلا مردم در قابلیت اینو نداشتن که اصلا بگیرن. امیر مؤمنان میفرمود از راه‌های آسمانی از من سوال کنید، اون مردک میگفت بگو ببینم ریشای من چند تاست. پیامبر اکرم فرمود از اشراط و ساعه، اما زمانی میاد که دسته تازیانه مرد، تازیانه ها قدیم یه دسته داشت، دسته تازیانه مرد با او سخن میگوید و با اشارات او را از حال خانوادهش مطلع می سازد. چیه؟ بگید. موبایل. مثل دسته تازیان از تو دست جا می گیره. اشاره هم دگمه هایی که می زنی با انگشت اشاره می گیری. او را از حال خانوادهش مطلع می سازد. خیلی از شارحان حدیث اینجا گیر کردن. یعنی چی؟ چه چیز عجیبیه؟ شماره ماشینه؟ یه ماشینی آقا 35 واو 646 57 پرایده؟ من. این اگه ماش در خونه مردم اگه میشه بردارید عزیزان، اگر مال این مجلسه که بردارن، اگه جای دیگه است که. میفرماد کی خبر داده اینو؟ 1400 که اصلا مردم نمیتونستن تصور کنن چنین چیزی رو. فرمود و تکلم من لم یکن متکلما. در حدیثی پیامبر فرمود زمان می آید تکلم می کند چیزی که تکلم کننده نیست. مثل چی؟ مثل رادیو، ضبط، تلویزیون، بی سیم، حرف می زند چیزی که حرف زننده نیست. آخه پلاستیک که حرف نمیزنه، پس چجوری الان تلویزیون حرف میزنه؟ 1400 سال پیش فرمود چنین چیزی میاد. فرمود مرغان، رسول خدا فرمود آخر الزمان مرغان آتشینی می آیند که در آن زمان وای به حال امت من. مرغان آتشین همین هواپیما، چه آتشی میریزه؟ میگه بالاتر از این آتش. علم اولین و آخرین رو میگه دارا هستم. در بعثتش چی انفجاری از علم حاصل کرد؟ آقا یه قرآن به دست من برسونید لطفا. با این قرآنی که آورد، با این قرآنی کتابی که از جانب خداوند سبحان نازل فرمود، حقایق اولین و آخرین در این قرآن. اون تو اگه بریم سراغش، اگر بریم سراغش، یه صلوات عنایت بفرمایید. خب یکی از معجزات قرآن رو براتون بگم، معجزه‌ای که الان به وقوع پیوسته. 1400 سال پیش به رسولش نازل کرده خداوند این آیت و علامت رو، و تا الانم پیش نیامده بوده، تا همین اخیراً متحقق تو این قرن اخیر اتفاق افتاده، تازه قرنم شاید نگذشته باشه ازش، یعنی 100 سال نشده. تو کل دنیا شاید مثلا 40 سال باشه این اتفاق افتاده. سوره دخان آیه 10، بسم الله الرحمن الرحیم، فرتقب مراقب باش، منتظر باش. وقتی که منتظر باش یعنی بعدن به وقوع میپیوندد. این آیاتو دیگران هم تفسیر کردن ها، برید سراغ تفاسیر میبینید، هر کی از خودش چیزی بافته برای خودش. به پیامبر اکرم میگه فرتقب منتظر باش برای آمدن این علامت. فرتقب یوم تعت السماء به دخان مبین، روزی که آسمان را دودی آشکار فرا میگیرد. این دود آشکار چیه؟ همین دودیه که الان تمام شهرهای دنیا رو فرا گرفته. و از زمان پیامبر تا الانم نبوده چنین چیزی. اون موقع گفته منتظر این علامت باش. فرتقب یوم تعت السماء به دخان مبین، منتظر روزی باش که آسمان را دودی آشکار فرا میگیرد. خب طرف میگه آقا کجای آسمان؟ آخه کره زمین خیلی گسترده است، این دود تو آسمان مکه باشه که ما نمیبینیم، تو آسمان ما هم باشه آفریقا نمیبینه که، آمریکا نمیبینه که. میگه کجا؟ کجا؟ یقشن ناس، مردمان را فرا میگیرد. آقا این دودی که الان هست فقط جاهاییه که مردم هستن، کلان شهرهای دنیا، آمریکا، چین، ایران، تمام کشورهای دنیا. این دود گرفته اینا رو، دودی آشکار می آید آسمان را. اونم کجای آسمان؟ میگه یقشن ناس، یقشا افتادنه، می افته رو مردم، یعنی تو بیابونا نیست، چون بیابونا که مردم نیستن. میگه اون جاهایی که مردمان هستن این دود اون جاهاست. خب این دود چه خاصیتی داره؟ یعنی اثرش چیه؟ هازا عذاب علیم، چون بعضی وقتا دود بی اثره، اما میگه این دود یک عذاب دردناکیست. چقدر مریضی بابت این دودهایی که تو شهرها از اعلام کردن، از ریه و قلب و معده و اعصاب و و و و و و چقدر آدم در روز تو کلان شهرها میمیرن به خاطر این دود. هازا عذابون علیم، یه دود معمولی نیست، دودیه که عذاب درش هست. خب فرتقب یوم تعت السماء و به دخان مبین، منتظر آن روز باش که آسمان را دودی آشکار فرا میگیرد. یقشن ناس، مردمان را در بر میگیرد. هازا عذاب علیم، این عذابی است دردناک. هیچ کدوم از مفسرین اینا رو نگفتن ها، چون تفاسیری که نوشته شده مال قبل بوده، ندیده بودن این روزگارو. این آیت الان داره خودشو نشون میده به ما. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، خدایا این عذاب را از ما برطرف کن، ما مؤمنانیم. اینجا دو جور ترجمه کردن، گفتن یعنی خدایا این عذاب رو از ما برطرف کن، ما ایمان میاریم، یا اینکه نه خدایا این عذاب رو از ما برطرف کن که ما مؤمنیم. نکته آقا، کی انسان دعا می کند؟ موقعی که کاری از دستش بر نیاد، چون کاری بر بیاد انجام میده. اونجایی که کاری بر نمیاد دعا میکنه، میگه این دود رو هیچ کاری نمیتونید کنید، به خاطر این دعا میکنن. تمام ابرقدرت های دنیا هم در مورد این دود عاجز شدن، هیچ کاری نمیتونن کنن برای برطرف شدن این دود، هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. خداوند سبحان داره میگه اینا کار، لذا دعا میکنن خدای برطرف کن این دودو، که اینا مؤمنون، ما مؤمنیم. انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین، اینا کجا متذکر میشن؟ به تحقیق که رسولی آشکار آمد ایشان را، پیامبر اومد سراغشون. ثم تولوا عن، بعد از اون رو برگردوندن. و قالوا معلم مجنون، گفتن این معلم یعنی تعلیم شده ای مجنون است، یعنی جن داره به این تعلیم میکنه. بعد میفرماد انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ما عذاب را قلیلا از شما برطرف میکنیم، یعنی یه مدت قلیل که بگذره عذاب برطرف میشه. چجوری؟ انکم عائدون، و شما عود میکنید. یعنی به چی؟ به سلامتی عود. به کی داره میگه؟ به اون مؤمنان داره میگه، مؤمنانی که دعا می کردن که خدای ما مؤمنیم. خداوند میگه ما در مدت قلیل این عذابو برطرف می، حالا قلیل چقدره معلوم نیست. به پیامبر اکرم فرمود منتظر این علامت باش، منتظر این علامت باش که این خصوصیاتو داره، و وقتی هم که دعا میکنن یعنی موندگاره. ربنا اکشف عنا العذاب، خدا این عذاب از ما برطرف کن، یعنی موندگاره. پس این عذاب، این دود، هیچ کاری هم نمیتونن کنن براش. میگه قلیلن به زودی برطرف میکنیم این عذاب رو از شما. حالا قلیلن چقدر طول میکشه خود خداوند میدونه. بعد میفرماد یوم نبطش البطشه الکبرا انا منتقمون، روزی که اون کوبش بزرگ بیاد و اونجا ما ایم که انتقام میگیریم. این یکی از علائم حتمی ظهور امام زمانه، چون پشت سر این علامت گفت منتظر این علامت باش. برای چی؟ که این علامت چی مثلا؟ علامت چیه؟ یوم نبتش البطشة الکبرى انا منتقمون، که ما انتقام گیرنده هستیم. بعد از این علامت میگه انتقام الهی میاد، منتقم ظهور میکنه. 1400 سال پیش آمدن دود رو علنن هم تو کتابش فرموده. چشم باز و گوش باز و این اما، حیرتم از چشمندی خدا. چی رو در قرآن نگفته خداوند؟ علم اولین و آخرین در قرآنه. اگه بریم سراغ قرآن، اگه بریم سراغ قرآن، حالا چه معجزات دیگه‌ای هست در آیات، چیا فرموده که نه مفسرین دیدن نه مفسرین فهمیدن تو طول تاریخ؟ قرآن به این راحتی نیست که از کنارش رد بشیم بریم. هر کسی هم اومده سر سفره قرآن به اندازه حظ خودش فهمیده، یه چیزی برداشت کرده. مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی، از قول ابن بطوطه نقل میکنه. ابن بطوطه هم از جزو اون سفرنامه نویس هایی بود که در قدیم سفرنامه نویسی یک کار خیلی خوبی بود، چون مردم مثل الان اطلاعات در اختیارشون نبود که شما مثلا اسپانیا کجاست. حالا به دلیلی طرف میخواست بره اسپانیا، از چه شهرهایی باید رد بشه، چه آب و هوایی داره، چه جور مردمی داره، چه راههایی داره. لذا اونایی که سفر میکردند، سفرها زیاد میرفتن، مثل سفرنامه ناصر خسرو، سفرنامه ابن بطوطه، اینا شهرها و راهها و اینا رو تا اونجایی که میشد توضیحات میدادن که این مردم چه جورن. مثل بستان و سیاه شیروانی، کتابای بدعتخوری بود، مخصوصا در زمان قدیم خیلی به کار می آمد. ایشون در مورد نجف میگه این در این شهر همه رافضی هن، یعنی شیعن. میگه شب مبعث رو میگن لیلت المحیا. میگه از تمام فارس، خراسان، روم، هر فلج و مریض و زمینگیری هست جمع میشن میان نجف برای شب 27 رجب، یعنی امشب میان کنار قبر امیر المؤمنین، مریض ها رو میارن کنار ذریح میذارن. بعضی ها قرآن میخونن، بعضی ها نماز میخونن، بعضی ها روزه رو تماشا میکنن تا نیمه شب فرا برسه. میگه نیمه شب که میشه به یک باره تمام اینها سالم از جا بلند میشن. ابن بطوطه شیعه هم نیست ها. میگه بعد میگه من خودم اون شب نبودم اونجا که اینو ببینم، ولی از انسانهای ثقه و مورد اعتماد شنیدم این داستان رو. و بعد چند نفر اونجا توی مدرسه‌ای بود از همین زمینگیر و اینا، یکیشون مال روم بود، یکیشون مال اصفهان بود، یکیشون مال کجا بود. گفتم شما چرا خوب نشدید؟ گفتن ما که داشتیم می آمدیم به شب 27 نرسیدیم، مثلا فردا پس فرداش رسیدیم نجف، لذا اینجا موندیم تا سال آینده که شب مبعث بشه، امیرالمومنین عیدی بده ما رو شفا بده. بعد میگه تعجب نکنی از اینها، چون افراد مورد اعتماد این قضیه رو به من خبر دادن که امیرالمؤمنین شب مبعث پیامبر عیدی میده. آدمون باشه شب بعثت پیامبر وصی ایشون عیدی میده. اول من اسلم و آمنه کیه؟ امیرالمؤمنینه. اول کسی که اسلام آورد و ایمان آورد به پیامبر آقا امیرالمؤمنین بود. از عیدی میده، از حضرت عیدی بخواهید و بخواهیم و میگیریم انشاءالله. درست نجف نیستیم ولی فرمود قبورنا قلوب من والانا، قبر ما در قلوب شیعیان ماست، قبر ما در قلب کسانیست که ما رو دوست می‌دارن. انشاءالله امشب عیدی خوبی از امیرالمؤمنین بگیریم. اواخر ماه رجب عزیزان، ماه رجب ماه عجیبیه. اولیاء خدا تمام سال منتظر رجبن. و آخر رجب با هم دیگه با ماه رجب وداع میکنن، با ماه رجب وداع میکنن، چون برکات خاصه‌ای در ماه رجب هست که در هیچ ماهی نیست. 27 رجب، اواخر رجب. آقا جان در الهی نامه یه بندی دارن که میگه الهی رجب بگذشت، ما از خود نگذشتیم، تو از ما بگذر. روایت عین الرجبیون در قیامت امام صادق فرمود فرشته‌ای ندا میکنه عین الرجبیون، رجبیون کجا هستن؟ اهل رجب کجا هستن؟ بعد عده‌ای بلند میشن و مورد کرامت الهی قرار میگیرن. تاج کرامت بر سر اینها گذاشته میشه، بر سر رجبیون. پرسیدن آقا چه کار کنیم جز رجبیون بشیم؟ فرمود اگر شده حتی یه روزش رو روزه بگیرید، یعنی یه جوری ارادت خودت رو به رجب نشون، به ماه رجب نشون بده، یه جوری در این ماه یه کاری کن که یه حظی از رجب داشته باشی. البته اونها که رجبیونن خاصه، اونها در این ماه حالاتی دارن، حالات مخصوص خودشون رو دارن، مکاشفات و مشاهداتی دارن که انشاءالله به برکت اولیاء خدا خداوند ما رو هم نصیبی بهره‌ای نصیب کنه از این ماه، بی بهره نباشیم از رجب. حالا این شب مبعث پیامبر اکرم یک حدیثی هست عزیزان که علامه آقا جان در 1001 نکته در اون 40 حدیثشون، نکته 717 است اگه اشتباه نکنم، 40 حدیث، یک حدیثی رو آوردن از قول آقا امیر مؤمنان که وقتی رسول خدا رو دفن می کردن، آقا امیرالمومنین در مورد رسول خدا چنین عبارتی رو فرمودن که زا اول العدد و صاحب العبد و نور کالذی قهرت بهی قواسق الظلم و بواسق العدم منکه و بکه و لکه و الیک روحه نسخة الاحدیت فی اللاهوت و قلبه خزانة الحی الذی لا يموت و جسده صورت معان الملک والملکوت طاووس الکبریا و حمام الجبروت. این عبارت امیر مؤمنان، اینم عیدی شب مبعث. یکی از اهل معرفت، از گذشتگان، از قدما، ایشون میگه من این حدیث رو خیلی خوشم آمده بود از این و با خودم تکرار میکردم این حدیث رو خیلی با خودم. بعد میگه مورد عنایاتی قرار گرفتم و افاضاتی به من صورت گرفت، چون شأن خاتم انبیا رو داره میگی، زا اول العدد و صاحب الابد، شأن خاتم انبیا رو داره میگی، که میگه تکرار این حدیث برکاتی دارد، که انشاءالله از برکات باطن خاتم انبیا بهرمند بشیم. اون قندوزی حنفی از قول ابن عباس نقل کرده که آقا امیرالمؤمنین فرمود ان نبینا به سر روحانیته یستمد من الفیض الاقدس الاعلا و یمد العالم اجمعه. پیامبر ما به سر روحانیت خود فیض را از عالم اقدس اعلا گرفته و در عالم منتشر می کند، که واسطه فیض همه عوالمه، که الان اون واسطه فیض حضرت بقیت الله هست. واسطه فیض الان حضرت بقیت الله هست. یک نقلی هم از قشنگ که از علمای قوم اینو نقل میکردن از قول شخصی، میگه در یه مجلسی بودم پیش یکی از علما، ایشون یه تعبیری در مورد رسول خدا آورد که گفت رسول خدا ناز محض بودن، ناز محض. میگه من خیلی از این تعبیر خوشم آمد، لذت بردم. گفتم اینو تو قصیده‌ای که برای رسول خدا گفتم بیارم. بعد میگه رفتم سراغ قصیده‌ای که گفته بودم، دیدم قصیده رو بستم تشو مثلا تخلص آوردم و تموم شده. میگه همینجوری تو فکر و ناراحت بودم، شب خوابیدم، امام عصر رو خواب دیدم. ایشون فرمود الان ناز محض منم، الان ناز محض منم، اون رأفت رسول الله، اون مهربانی رسول الله هر کسی رو مجذوب میکرد. اون عربهای جاهل بی ادب که اصلا غیر کشتار نمیفهمیدن، اونها رو دیوانه میکرد پیامبر. اون لطف و مهربانیش جوری تسخیر میکرد. شخصی دنبال این بود رسول الله رو ترور کنه. منتظر شد یه وقتی که رسول اکرم برای قضای حاجت فاصله گرفته بود، تو بیابون یا جنگ میرفتن یا جایی میرفتن، این یواش شمشیر رو برداشت رفت سراغ رسول خدا. تک تنها شمشیر رو گرفت بالا، گفت خب بگو ببینم کی میتونه الان تو رو از دست من نجات بده. رسول خدا فرمود همون خدایی که جان همه ما به دست اوست. گفت پس بگو نجاتت بده. شمشیرو که برد بالا پاش لیس خورد، خورد زمین، شمشیر از دستش رها شد. رسول اکرم پرید شمشیرو برداشت، گفت حالا بگو ببینم کی تو رو میتونه از دست من نجات بده. این گفت کرامت و مهربانی تو یا رسول الله. رسول اکرم گفت بخشیدمت، راست گفتی، من کرمم اونقدر زیاده که قاتل خودمو میبخشم. و این اسلام آورد، شد جزی که از مسلمان های پاسفت. اون عرب های خشن سوسمارخور شده بودن یک انسان های الهی، شده بودن یک انسان های الهی. چه نازی این رسول الله، چه مهربانی. میگه مثل حیا، حیایی که پیامبر اکرم داشت، میگه مثل یک دختر بود، مثل یک دختر. دختر چقدر خجالت میکشه که میگه گاهی وقت رنگ رسول الله سرخ میشد از خجالت، اینقدر حیا داشت. چه نازی بودن. میدونید پیامبر اکرم فرمود انا املح من یوسف، من از یوسف زیباتر نیستم اما نمکم بیشتر یوسفه، نمکم از یوسف بیشتره. حافظ میگه این که میگویند آن خوشتر ز حسن، آن یعنی نمک، این که میگویند آن خوشتر ز حسن، یار ما این دارد و آن نیز هم. تو جنگ، جنگ احد، وقتی سنگ خورد به دندان مبارک رسول الله، این دندان پیشین شکست. وقتی رسول الله میخندید این شکستگی دندان پیدا میشد. میگه این شکستگی دندان نمکشو بیشتر کرده بود، دندونش شکسته بود با نمکتر شده بود. کسی میرفت هم نشین رسول الله میشد، نمیتونست بلندشه بره، اونقدر این مهربان، اونقدر دلسوز. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم، وقتی خداوند میگه تو دارای خلق عظیم هستی، مهربانی عجیبی داری تو، تحمل اون خشونت عربی خیلیه. بعد خداوند به حرمت رسولش و به حرمت آخرین وصی پیامبرش که امام زمان ما باشه. خیلی روایت داریم امام عصر خیلی شباهت دارن به رسول الله. شبیه ترین فرد میگه به رسول اللهه، آقا امام عصر شبیهترین افراد به ایشون. خدا به حق پیامبرش، به حق امام زمانمون عاقبت اون ختم به خیر کنه، زیارت اونها رو در دنیا و شفاعتشون رو در آخرت نصیبمون کنه. ما و دوستان و اهل و عیال و ذریه و وابستگان و محبانمون از این فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدارد انشاءالله. تا مده های عزیز تشریف بیارن فیضی بدم به مجلس جهت تعجیل در فرج امام زمان اجمعان صلوات.